سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک انفجار امروز در یک هتل در کوچه گلفروشی منطقه شهرنو کابل رخ داد. خالد زدران سخنگوی قمندان امنی حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته که این رویداد تلفات در پی داشته. او افزوده که تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار آغاز شده. یک منبع در حکومت طالبان هم که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی تایید کرد که این رویداد احتمالاً در نتیجه انفجار ماین به وقوع پیوسته. به گفته منبع این انفجار که حوالی ساعت 3 به وقت کابل رخ داد سبب کشته و زخمی شدن شمار از افراد شده. اما او از رای جزئیات بیشتر خودداری کرد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نگرفته. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران امروز تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 جدی که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی ولید پیشین ایران شکل گرفت هزاران نفر کشته شدند. با گزارش رادیو فردا قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت. این در حال است که به گفته شاهدان عینی معترضان که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با تایید کشته شدن به گفته ها چند هزار نفر در اعتراضات ایران رئیس جمهور ترامپ را مسئول این اعتراضات دانست و ادعا کرد که او آشکارا فتنه‌گران را تشویق میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خواهان توقف اعدام ها نیست شده است. در اثر تصادم دو قطار تیز رفتار در اسپانیا دست کم 39 نفر کشته و 152 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت روز یکشنبه در نزدیکی منطقه آدموز از مربوطات ولایت جنوبی کوردوبا رخ داد. پس از آن که یک قطار از خط خود خارج شد، قطار دیگر با آن تصادم کرد. قطارها دست کم 400 نفر را انتقال می دادند. مقام ها گفتند که به دلیل حادثه حرکت دست کم 200 قطار دیگر متوقف و سفرها به تأخیر افتاده. و خبر اخیر این که تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در یک بازی بین المللی بیستاوره با هم روبرو میشنی. بازی هفت شام به وقت افغانستان در شهر دبی آغاز خواهد شد. افغانستان و وست اندیز پیش از این جام جهانی بیستاوره سی بازی بین المللی بیستاوره را انجام میدهند. جاناتان تراوت سر مربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفته که بازیکنان افغان برای این بازی ها آمادند و پیروز شدن در این مسابقات پیش از جام جهانی از نگاه روحی هم مهم است. در یک تحول مربوط دیگر تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگین به وست اندیز وارد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. حکومت طالبان گفته که در هفته‌های اخیر موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته. مهاجران افغان در پاکستان چی میگن؟
وضعیت خیلی وخیم است. دیگه چند وقت پیش خود مرام پلیس ها گرفته بود. دیگه موفق شدم فرار کردم و یک روز دیگه بازم دوباره امروی شوهر مرا گرفته و پیسه میگیرن.
همچنان میشنوید که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که در نتیجه آتش‌سوزی در بندر کراچی شمار از کانتینرهای کالاهای تاجران افغان سوختن. جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک میکنیم. از تاکید برخی شهروندان افغان به شما میگیم که بر کمک به نیازمندان به جای ادای اجر تکراری اینا اصرار کردن.
در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است، ولی دو مراتب و سه مراتب خوبتر به این است که دست غریب و ناتوان گرفته شود.
مخالف رفتن اونا نیستیم، ولی همو کسایی که واقعا برشان فرض شده باشه یک مرتبه بروند، مشکل نداره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش. حکومت طالبان گفته که در هفته های اخیر موارد بازداشت، آزار، بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با نشر پیام صوتی از پاکستان خواسته که از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان دست برداره. این در حال است که شمار از مهاجران افغان میگن که نزدیکانشان از سوی پلیس بازداشت و بعد از اخراج به آجی کمپ انتقال داده شدند. جزئیات در این گزارش.
مریم یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید که به تازگی تعداد از نزدیکانش از سوی پلیس بازداشت و بعد از اخراج به افغانستان به آجی کمپ انتقال داده شدند. او روز دوشنبه 19 جنوری به رادیو آزادی گفت که این خانواده در شهرک بیفده اسلام آباد زندگی میکند. در حالی که مادرشان به شدت بیمار است، پلیس فرزندان جوان این خانواده را بازداشت کرده است.
مادرشان در شفاخانه بوده، یک تا بچه جوانش همراه سه تا دختر جوانش با خود بردن، یک تا دخترش همراه مادرش ایلا کرده که مادرش وضعیت خراب بوده. برام زنگ زد که اینا تو شده من چی کار کنم، یعنی گفت که من آزار هستم برشان پیسم بودم که او رضا جگم ایلا بوده، مقصد آبای من پس برام بوده چون که دختر جوانش بود بخاطر از تشویش بود.
یک بانوی دیگر باشنده یک از شهرک های اسلام آباد نیز میگوید خودش در این اواخر دو بار از سوی پلیس بازداشت شده است. او که نخواست با دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت:
وضعیت خیلی وخیم است. دیگه چند وقت پیش خود مرام پلیس ها گرفته بود، دیگه موفق شدم فرار کردم و یک روز دیگه بازم دوباره امروی شوهرم مرا گرفته یا پیسه میگیرن. یک نفر چندین بار میگیره و پیسه میگیره پیششون بیچاره را میفهمه که مردم و افغان ها میگیره زفرار میکنه. دیگه در موترهای شخصی میاین، موترهای پردو، موترهای 2000. دیگه یک چند شب پیش دیگه هم خانه یکی از دوستای ما رفته بودن بیچاره را، دیگه دروازه هایش هم ایده کردن به زور داخل شدن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در هفته های اخیر موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است. او به تازگی با نشر یک پیام صوتی از پاکستان خواسته که بازار وضعیت مهاجران افغان پایان دهد.
پاکستان حکومت باید مجبور است به مهاجران
و حکومت پاکستان باید مجبور شود به حقوق مهاجرین توجه کند و مطابق به اصول بین‌المللی مهاجرت با آنها برخورد صورت گیرد و از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران دست بردارد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان همچنان روز یک شنبه 18 جنوری در نشست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفته که در یک سال گذشته 2.8 میلیون افغان در شرایط نامناسب از کشورهای همسایه به افغانستان به گونه اجباری اخراج شدند. او اما تاکید کرده که از طریق کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان سهولت‌های برای شمار آنان فراهم شده است. این در حالی است که کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گفته که روز یک شنبه 18 جنوری بیش از 2000 افغان از پاکستان وارد افغانستان شدند. در همین حال کمیسیونری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترک خود گفتند که میزان بازداشت افغان ها در پاکستان در اوایل ماه جنوری نسبت به هفته پیش از آن 18% افزایش یافته است. با اساس این گزارش بین 4 تا 10 جنوری 1726 افغان در پاکستان بازداشت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زن و حقوق بشر شامل پناهجویان افغان هستند که در بیش از 4 سال گذشته به ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد اخراج اجباری افغان ها از کشورهای همسایه را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است.
از آزار و بدرفتاری و بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان شنیدید. اکنون میشنوید که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگه که در نتیجه آتش سوزی در بندر کراچی شمار از کانتینرهای کالای تاجر افغان سوختند. خانجان الکوزای مسئولی اتاق امروز برای دیوزادی گفت که هیئت بررسی خسارات وارده به تاجران افغان در حال جمع‌آوری آمار دقیق است. برخی از تاجران افغان هم گفتند که کانتینرهای آبی کالاهای آنان در نتیجه آتش سوزی که اخیرا در کراچی رخ داده آتش گرفته و از بین رفتند. جزئیات در این گزارش.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که آتش‌سوزی در بندر کراچی با تاجران افغان خساره وارد کرده است. خانجان الکوزای مسئول این اتاق روز دوشنبه 19 جنوری به رادیو آزادی گفت که با اساس معلومات ابتدایی دست کم 8 کانتینر متعلق به تاجران افغان در این حادثه سوخته. اما با گفته او برای دریافت معلومات دقیق درباره میزان خسارات در حال حاضر آیت به رهبری اتشه تجارتی افغانستان به محل رسیده است.
معلومات لمخنه تر دیرش کانتینر پوری سویدید.
بر اساس معلومات در این آتش سوزی تا 30 کانتینر آتش گرفته است که در بین آن بین 7 تا 8 کانتینر از افغان ها هم است. اما این که چقدر خساره وارد شده است یک هیئت تعیین شده و بررسی می کند. اتشه تجارتی هم جریان را از نزدیک مشاهده می کند.
او تاکید کرد که این معلومات ابتدایی است و هنوز سرنوشت کالاهای تجاری و ترانزیتی افغان ها معلوم نیست و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد ممکن است در آینده نیز ضایعات بیشتر شود. این در حالی است که پس از بسته شدن تمام گذرگاه‌ها در امتداد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان بر اساس گزارش‌ها هزاران کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی متوقف ماندند. وزارت تجارت پاکستان در 13 جنوری سال روان اعلام کرده که مالکان کالاهای تجاری و ترانزیتی افغان که در بندرهای کراچی و گوادر و نیز در امتداد خط دیورن متوقف ماندند می توانند کالاهای خود را دوباره صادر کنند. اما شمار از تاجران افغان در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که با صادر کردن این کالاها و انتقال آنها از مسیر ایران به افغانستان هزینه ها را به شدت افزایش می دهد. در همین حال برخی تاجران افغان نیز می گویند که کانتینرهای حاوی کالاهایشان در بندر کراچی تومه آتش شده است. سردار احمدزی یکی از تاجران افغان صادر کننده روغن به رادیو آزادی گفت
به کانتینرهای دوا آسیب رسیده است. بقیه سامان آلات و کانتینرها آسیب دیده است. تاجران افغان متضرر شدند. در این میان من خودم هم بسیار آسیب دیدم. تقریبا بر اساس تخمین 500 هزار دلار تنها من متضرر شدم.
پیش از این برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این آتش سوزی روز جمعه 16 جنوری رخ داده که در نتیجه آن 23 کانتینر کالا تامه یریق شده است. منابع در محل به نیاز علی خان خبرنگار رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی در شهر کراچی نیز تایید کردند که از این میان 8 کانتینر متعلق به تاجران افغان بوده است، اما در مورد میزان خسارات مالی چیزی گفته نشده است. برخی رسانه های افغانستان اما با نقل از شماری از تاجران گزارش دادن که در این آتش سوزی ده ها کانتینر متعلق به تاجران افغان سوخته است. چگونگی وقوع آتش سوزی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، اما برخی رسانه های پاکستانی با نقل از شماری از مقام های این کشور گزارش دادن که این آتش سوزی در نتیجه شارتی یک سرکت برق در داخل یک از کانتینرها رخ داده است. پس از درگیری های شدید در امتداد خط دیورن میان حکومت طالبان و پاکستان در 11 اکتبر سال 2025 تمام گذرگاه ها میان دو کشور برای هر گونه رفت آمد و تجارت بسته شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که کالاهای تجاری و ترانزیتی تاجران افغان با ارزش نزدیک به 7 میلیارد دلار در پاکستان متوقف مانده است که در نتیجه آن خسارات مالی تاجران روز به روز افزایش می‌یابد. این اتاق گفته است که بخش زیادی از این کالاها در معرض فاسد شدن و از بین رفتن قرار دارد. با وجود برگزاری نشست‌های در دوحا، استانبول و ریاض درباره مشکلات میان طالبان و حکومت پاکستان، این نشست‌ها به طور آشکار نتیجه مثبتی در پی نداشته و این گذرگاه‌ها بجز برای اخراج افغان‌ها همچنان برای هر گونه رفت آمد بسته باقی مانده است.
رادیو آزادی. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. همان طور که پیشتر هم گفتم شما را از شهروندان افغانستان میگن که افرادی که پس از ادای یک بار حج فرضی قصد دارن باز هم حج بروند، اگر از این سفر را برای کمک به نیازمندان اختصاص بتن، اقدام میتونه زندگی برخی از خانواده های بی‌بذات بهبود ببخشه. عالمان دین در این مورد چی میگن؟ در این گزارش میشنوید.
شماره از شهروندان افغانستان به این باورند که با توجه به مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری در کشور، افرادی که قصد دارند پس از ادای یک بار حج فرضی باز هم حج بروند، اگر هزینه سفر خود را برای نیازمندان اختصاص دهند، این اقدام میتواند در بهبود وضعیت زندگی برخی از خانواده های بی بضاعت مؤثر باشد. به باور آنان چنین کمک میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی افراد نیازمند را کاهش دهد. حبیب الرحمن باشنده ولایت بغلان در مورد به رادیو آزادی گفت:
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است، ولی دو مراتب و سه مراتب خوبتر به این است که برای مردم از طریق منابر، از طریق قشر روشن و آگاه معلومات داده شود که ضرورت به این است که برای همسایش، برای قشر ناتوان، امو پولی که در این راه مصرف میشه خوبتر است که در اینجا برای مردمای ناتوان مصرف شود که دست غریب و ناتوان گرفته شود.
عبداللطیف یکی دیگر از شهروندان افغانستان نظر مشابه دارد.
وضعیت افغانستان از نظر اقتصادی یک حالت متزلزل داره، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده. ما هم مخالف رفتن اونا نیستیم، ولی همو کسایی که واقعا برشان فرض شده باشه یک مرتبه بروند و مشکل نداره، اگر می پیسه را در فقرا یا در پروژه های عامل منفعه کمک کنه خیلی مفید واقع میشه.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که روند ثبت نام متقاضیان حج برای سال 1405 خورشیدی از 24 جدی آغاز و تا 4 ماه دلو ادامه می‌یابد. این وزارت در اعلامیه افزوده افرادی که قبلا حج فرضی را ادا کردند گنجایش انجام حج نفلی برایشان وجود ندارد و از آنان خواسته تا از اشتراک و ثبت نام مجدد خودداری کنند تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود. اما در اعلامیه گفته نشده که در سال آینده چه تعداد زائران از افغانستان به اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. در سال جاری 30,000 زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند. حاجی عبدالغفار یکی از افراد که امسال از کابل به ادای فریضه حج رفته بود میگوید رفتن مکرر به حج بر اساس توان شخصی و احساس دینی انجام می شود. او افزود که سفرش برای ادای حج بیش از 280,000 افغانی هزینه داشته است.
کسی که ما پار سال رفته باشه دیگه امسال آخر رفتن نداریم، چرا که به حجوم بیروبار فقاضای مردم زیاد است. هر کس میخواه که به حج فرضی بره دیگه خوالیت به اون مردم میده که کس تنفته باشه. 2,200 بعد فی نفر طویلی بانک بود، دولت پیسه میگرفت. در اونجا که بود دیگه نان و چای او کل اتاق کل مصرف رفت و آمد کلش تره دولت بود.
برخی عالمان دین نیز میگویند که مانعی برای ادای چند بار فریضه حج وجود ندارد و برخی افراد توانمند در کنار کمک به نیازمندان چند بار حج انجام میدهند. استاد فضل منالله ممتاز یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که از نگاه شریعت اسلامی حج تنها یک بار در عمر فرض است و انجام آن برای بارهای بعدی مستحب به شمار می رود.
کسایی که یک بار فریضه حج ادا کردن مانی نمیشه که بارها حج کنن، توانمندی زیر داشته باشن که اونا حج کنن، عمره کنن و هیچ آرای فقهی وجود نداره، نه کدام حدیثی وجود داره، نه کدام اثری از صحابه وجود داره که گویا فقر در جامعه بوده باشد و باید مردم به حج نروند. و اکثرا کسایی که حج می روند مردمای پرهیزگار هستند، خیر اندیش هستند، هم حج هم می روند و همچنان به مردم هم کمک می کنند، به فقر مردم هم رسیدگی می کنند.
برخی دیگر از عالمان دین اما به این باورند که در شرایطی که در جامعه فقر گسترده حاکم باشد، پس از ادای یک بار حج فرضی بهتر است به جای انجام چند مرتبه حج به نیازمندان کمک شود. دکتر فضل هادی وزین، عالم دین و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ادای حج یکی از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است و هر مسلمانی که توان داشته باشد نظر مادی و جسمی باید فریضه حج را ادا بکنه. اما کسانی که یک بار فریضه حج را ادا کرده باشند بهتر است که اگر در جامعه فقیری باشد، محتاج باشد، یتیم باشد، بعد از ادای فریضه حج فرضی اگر کمک بکند و تمندان و مردمان مستمند و بیچاره و نیازمند، این بهتر است و خوبتر است.
پیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان گفته که در برخ مناطق ترتیب مهمانی ها و خیرات های بزرگ و دادن تحفه های گران قیمت به مردم هنگام بازگشت از حج فرضی و عمره رواج پیدا کرده که از نظر شرعی لازم نیست و هزینه زیاد آن باعث محرومیت یا تأخیر برخی افراد از حج و عمره شده است. او در این فرمان که 10 ماه قبل در وبسایت الاماره مرتبط به حکومت طالبان منتشر شده دستور داده که از این مصارف غیر ضروری و ادامه رواج های نادرست خودداری شود. شماری از شهروندان افغانستان در حال درباره روش‌های حمایت از افراد بی‌بضاحت سخن می‌گویند که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که در سال جاری میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا افزوده که افغانستان در این سال نیز یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان را تجربه خواهد کرد.
بیشتر از خبر
تا لحظات دیگر به شما میگیم، شمار از زنان و دختران که از ادامه تحصیل باز ماندن یا وظایف رسمی دیگر ندارن و بافت لباسای گرم رو آوردن. اما اکنون میشنوید که وزارت صحت عامه طالبان گفته در حال حاضر در افغانستان 3 میلیون زن کودک دچار سوء تغذیه هستند.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی پیش از این نسبت به افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان افغانستان بارها هشدار داده بودند، وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر حدود 3 میلیون زن و کودک در این کشور دچار سوء تغذیه هستند. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به نقل از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان در گزارش به تاریخ 7 جنوری گفته است که از این میان 1.3 میلیون تن به سوء تغذیه متوسط و نزدیک به 700 هزار تن به سوء تغذیه شدید مبتلاند. با گفته او در مجموع حدود 900 هزار زن به سوء تغذیه متوسط مبتلا هستند که بیشتر آنان را مادران شیرده و زنان باردار تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که این آمار در اواخر سال 2025 از 3200 مرکز ارائه خدمات تغذیه‌ای در مناطق مختلف افغانستان گردآوری شدند. این نخستین بار است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان را در چنین سطح بلند تایید می کند. شماری از خانواده هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند می گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مغذی برای کودکان خود را ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که کودکان خودش و در قریه آنان کودکان زیاده به سوء تغذیه مبتلا اند.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوء تغذیه هستند. من دو کودک سوء تغذیه دارم، یکی 2 سال است و دیگری 3 ساله. فقر بسیار زیاد است، هیچ توانایی نداریم، کار نیست، خودم مریض هستم اما توان تداوی ندارم.
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش نشر شود میگوید خودش و کودکانش به سوء تغذیه مبتلا اند.
دوره حاملگی اقتصاد نخوب نبوده. طفل اولم که زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون همه وضع اقتصادی خوب نبود نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. طفلک می سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم همه حالت پیش شد. به یک طفل 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده طفلکام سوی تغذیه.
صفت الله باشنده ولسوالی علینگار ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت که پیش از این در منطقه آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوء تغذیه وجود داشت اما اکنون بسته شده است.
در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوء تغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده می شد. اما اکنون این کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند.
جانی لف رئیس برنامه جهانی غذا WFP به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 6 اکتبر سال 2025 میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست این سال در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمک‌های مالی عنوان شده بود. پیش از این صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا سیف د چلدرن در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه شدید روبرو هستند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در تازه ترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان این آمار را رد کرده است. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوی تغذیه می‌دانند. اسدالله حسین زای استاد پوهنزه طب ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
اولانه د خوارزواکی عمل چې دی هغه بیلنس غذایی مواد نمونه
عامل اصلی آن دریافت نکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات و منرال داده شود. همچنان تطبیق نشدن منظم واکسین ها از دیگر عوامل است که می توان باعث بروز این بیماری شود.
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایی تان به نامی آزره با این گزارش به پایان می رسانم که شما را از زنان افغان گفتند در فصل زمستان به بافت لباس های گرم از جمله جاکت، کلاه و برخه لباس های دیگر رو آوردن و یمون زنان و دختران هستند که از ادامه تحصیل و یا رفتن به وظایف معروم شدن. جزئیات سناکا کرد داره.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، بد نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و 6 دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می‌تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تأکید می‌کند که زنان و دختران دیگر نیز می‌توانند از این را عاید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. من دالی به کار به کجایی و زنان کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، به روی از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تا اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیز هست به روی بالشتا انداخته میشه، به روی میز انداخته میشه، به روی ظرف میشه، به روی تلویزیون و به روی فیر و یه چیزا دیزایناش سیتاش به خونه یه به خونه یه به سر وز خود آدمه. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به زوی قیمت خوبی میگیره که وز مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخهای بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نوع دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت ننگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، چراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
خیلی خوب،
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. با گفته این زنان آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاکس از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یکی از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر شناسات میباشه و ولی بعضی از یا که هسته ساکن میباشه و بعضی از یا هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تنظر یا زیا شوایی میباشه و در حیوان بالغ تنظر پنج جانبه داره و در لاروا تنظر دو جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یا که از به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین ازیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای ازیا مخرج موقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایت میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جندفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ ازیا که از خارچنگ میباشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات می آرتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستند و بدنشان از 3 قسم از سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میدن. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی آرتروپودا استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش اغلف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسید و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا میشه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف و نباتات تغذیه می‌کنه و یک تعداد از از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی می باشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و در سر از یک از یک جرانتن یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یک برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از سه حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یک یک جورپای دیده میشه و حشرات دو جورپال دارن ولی بعض از یک از یک جورا و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات یا سه و یا کمتر از یک حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشوری داره، مویرک ها و وریتای ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نلهای هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات به واسطه می برونشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مارپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعض از یک از برای واسکشیدن از آی مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث از یک جدا می باشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف از یک واسطه افتادن پوست از یک صورت می گره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست از یک از خود از دست می تنیا و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملی پارتینوجنسیس صورت می گره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید کمی عملیه بنام پاتوجنسیسیت می شه. خب بعد از امیه مراجعه به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیست. خب شکر نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم اینو میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشن. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میام راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میام راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده، سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میام راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از یه تنها القاح ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از یه ساختن خانه یا هم کندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراک و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب یا هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و با کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور اصل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میوشه. خب شاگردان عزیز کرم ابریشم یک اشری اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار را به اطراف خود دار میته و غذا یا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش میندازه و حیوان زومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز بعد از زومی هایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از واره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از آنوفیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از یا خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یکی این نوع از کیک ها کاستا کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از یا سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز با استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکسیت می شه که شکم از یک چهار جوره پای داره و شاخها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه ششهای کتاب مانند توسط نلهای هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زره تریب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یه عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکمی میشه که تمام از یه معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره و جنس مذکر و مونس از یه شاگردان عزیز که است جنس مذکر و مونس از یه جدا میبشه و بیشتر از یه تخمگذار میبشن که اکثر از یه در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن اما بعض از یه به صورت پرازیت بعض شکار کننده و یک بعض شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسمت ساخته شده سر سینه و شکم که سر سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکسیاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به گژدم هم اسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسمت ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه شکم و دم میباشه که در قسمت پیشروی از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشروی بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میشه. خب شاگردان عزیز صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری هست و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از جهت تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از جا که از تخم مگذاره و بعضی هم چوچا میته که صد پای کسته، البته صد پای مناطق هارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از جا برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از جا دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره. اشکم از حیوانات طویل می باشه، از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جوره پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که گونادها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردند که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیس، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم موقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمانی شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. بعد از هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که از با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از اون شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق عالی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در عالی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از عالی تسکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت های داشتیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمینه بالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الی 103 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی می باشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها، یعنی یک گروپ اوجات که تخمه های نرسیده را در تخمدانی خاتم می کنه، برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه می کنه، از این جدا شوه و طرف رحم حرکت می کنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره، تخمه القا شده در رحم جا به جا می شه و رشد می کنه، که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب می شه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم عادت ماهواری هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه، که عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه، که عادت ماهوار در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه، که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره. شاگردان عزیز، کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میشه، و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی، یعنی از 15 الی 28 روز می باشه، و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا منسوریشن که از 4 الی 5 روز دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خو و همچنان با میدوران حیض آشنا شدیم. حالا میایم راجع به القای هم فریتلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیست. عملی یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که سپرم به وسیله آل تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه، که از جمله میلیون ها سپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه، صرف یک سپرم داخل تخمه میشه، داره که می سپرم با افراز انزایم هایی که در سر زوب موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر زوب داخل تخمه میشه و هسته تخمه با سپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره، که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی سپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره، که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونس با آرای سپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره، که اینال می آیم امی ممانعت ها را به خانش می گیریم، که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونس می باشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونس با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن سپرم ها می گرده، و مانع دیگرش می باشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوی داره که مانع سپرم ها می شه، و مانع دیگر از این عبارت است که بعضی اوقات تولید سپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه، و همچنان ممانع دیگر از این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد سپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره، که به می ترتیب رسیدن سپرم ها به کانال رحمی هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه، که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و سپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره، که در نتیجه از زایگوت تولید میشه، که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فریتلیزیشن ممبرین پوشانده میشه، که این پوش تخمه را از داخل شدن سپرم دیگری ممانعت میکنه، یعنی سپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شوه، که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه، و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره، که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه، که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه، که جنین خود را در جدار رحم میچسبانه، هم غرس میکنه، که غرس نمودن جنین در هم وقت میشه شاگردان عزیز، که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه، در اونجا خود جا به جا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همی داشته باشیم، که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد، پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه، که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه، که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز، که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه، و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا یا هم جراز بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر امی مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز، خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه، ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم که از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت هم را از روز اول یعنی آخرین مرحله های حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در امی جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم میچسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امروی هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امنیون احاطه میشه و امنیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسانتا وصل میکنه که بند ناف، بچه‌دان و جورای هم پلاسانتا در همین شکل که در کتاب ترنامده دهی به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دیزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها با همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از صحبت های میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سوم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت عزیز دو چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتر میرسن. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 دور حرکت میکنه که مادرش حرکت را حس میکنه و در هفته دوم طفل میتونه صداها را از همین طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم میداشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالا وارسته نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن از مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت می باشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب می بینه و این حالت است که طفل آماده تولد می باشه. خب بعد از این میم راجع به تولد هم برد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم شما را امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشان به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز و دزو هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان، قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشن. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
Yeah.